کافر کتاب المیل توسط استاد علیدوست جلسه 13 شرایط عوضین شرط اول 13/7/77
کله خوبون حسنون علا تقدیر کون الوقف فیها تکمیلس لا تملیکا. خلاصه آقا اگر ما پذیرفتیم تکمیلس هست اینها راهش همینه، انتفاع نه اجاره. خب و اما مطلب بعدی که مطلب مهمیه، سوال میکنم از شما دوستان، اگر یه نفر رفت توی مسجدی و یه چیزی از مسجد رو تلف کرد، ضامن یا ضامن نیست، یک کسی اومد لامپ مسجد رو روشن کنه، لامپ سوخت، به خاطر این آقا روشن کرد یا فرض کنید، چون میدونید در اصلاح و ضمانت قصد و مسئله که لازم نیست، عمد و غیره هم نداره که، هیچ چی نداره، همین که تلف بکنی ضامن، آیا ضامنه یا نه؟ یه طلبه تو حجره هست، در رو میاد ببنده، شیشه یه در میرزه میشکنه، ضامنه یا ضامن نیست؟ فرضم کردیم مباحات اولیه است، یعنی فرضم کردیم ملتکتی نیست و این فرض. آقایشون میگن اگر تلف کند پس زمان وجهان، شیخ هم همون فرماش شما رو دارن، منتها آقا بسونم گفت دو وجه، دو کال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوز است، اما این کجا و آن کجا یا اون کجا. حالا آقا فرمودم وجهان، ایشون هم داره وجهان، اما خب حال فرمودید وجهان، دو وجهش نگاه به کتاب نه، یه چیز دیگه غیر کتاب چیه؟ میخوال کتابه. خب ببینید آقا، عرض میکنم سری وقت ندارین، دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند که از یک طرف حدیث از پیامبر اکرم داریم صلی الله علیه و آله و سلم که و علی الید ما اخذت حتی تعدی، و علی الید ما اخذت، این حدیث شریف میفرماید هر دستی هر چه رو بگیره، هر چه رو تلف کنه ضامنه، اگر میتونه خودشو برگردونه، اگر نمیتونه مثلش رو یا قیمتش رو. خب این آقا اومده تو مدرسه علمیه یه چیزی رو تلف کرده، همین که دست گذاشته دیگه علالیت اومده، در اختیار گرفته، این علالیت هم لازم نیست تو مت دست بگیره، در اختیار گرفته، تلفش کرده، باید این وچه زمان. اما از اون طرف وچه عدم زمان، اینو دوستان خوب دقت کنید، من اون یه روانی داره که این چی بخواد بگه این وچه و ردم میکنه. حالا عرض میکنیم ببینید مطلب قابل رده یا نه، اینجور هم نیست قابل قبوله. ایشون میگه آقا مرحوم شیخ، ما جایی میگیم طرف باید قیمت رو بده، از قیمت از باب مثال ها مثل رو بده، اونم هست، جایی میگیم باید قیمت رو بده و مثل رو بده که منفعتش رو هم مسئول باشه، که یعنی اگر منفعتش هم مطلب کرد باید در مقابل منفعت هم پاسخ خوب باشه. اگر آقا یک جا منفعت را انسان پاسخ خوب نباشه، اگر خود هنگ را هم تلف کند پاسخ خوب نیست. حالا رو مورد خودمون، آقا منفعت رو استفاده کردن انسان زمان داره یا نداره؟ یه طلبه که میاد تو مدرسه علمی ساکن میشه در مقابل منافع پول میده یا نمیده؟ بله نمیده دیگه، دیروز گفتیم حتی اگر قصدش هم بکنه باز ضامن منافع نیست، فقط باز زندانش بیرون و الا ضامن منافع نیست. آقا جایی که انسان ضامن منافع نیست، اگر خود ذل منفع رو هم از بین ببره ضامن نیست. مرحوم ایروانی داره که اینجا چون دقیقه یکمی معطل میشین، ایشون داره که این چه ملازمه ایه؟ من عین اثر حاضر الملازمه، عبارت ایشون اینه. از کجا این ملازمه رو شما درست کرد؟ آقای شیخ انصاری که هر جا منافع رو انسان ضامن نیست، خود عین رو هم ضامن نیست. بنده اگر تا 10 سالم از این وسیله استفاده کنم نباید در ازایش پول بدم. حالا اگه وسیله رو از بین بردم ضامن نیستم. میگه ایشون میگه این چه دلیلی داره؟ این چه اصلا چه بیانیه؟ ببینید دوستان، مرحوم شیخ این تو نظرش بوده ولی تو کتاب نیامده. اصولا مالیت اشیا به چیه؟ به منافعش دیگه نیست؟ اگر یه نفر بگه من اینو به شما میفروشم به شرطی که شما اصلا استفاده نکنید، همش خودم استفاده کنم و شما یک قرن هم نمیخرید، بله؟ اگر یک شیئی مسلوب المنفعه بشه قیمت نداره. حالا یه چیزی که از منافعش انسان میتونه تا ابد استفاده کنه، پس خودت این دیگه قیمت نداره. تا بگیم آقا شما اینو تلف کردی 1,000,000 خسارت داری بده. لذا میگه ما یطلب و به قیمته، یطلب و به منافع. عکسش اینه که ما لا یطلب و به منافع، لا یطلب و به قیمته. بنابراین قیمت رو ضامن نیست. و اما علالیت که اون آقا استدلال کرد، میگیم خب آقا علالیت ما اخذت حتی تو عزی، درست؟ هر که هرچی میگیره باید کس برگردنه. برگردنه به کی؟ برگردنه به کی؟ الان مالکه دیگه، خب ما اینجا که مالک نداریم، حالا ما میخواییم برگردنیم، برگردنیم به کی؟ حدیث داره علالیت ما اخذت حتی تو عزی الان مالکه، اونی که حق داره. اینجا فرض اینه که سکه ملک کسی مالک نیست. لذا اگر دقت کنید ایشون مایل به عدم زمان. حالا اگر لامپی سوزندی شیشه ای شکر یا یه چیزی شد، دیگه شیخ فرمونده گرچه میگه ول اولو احول، بلدت اولی که مسلم احول انسان پولشو بده بهتره، اما خب فتوا نمیتونیم بدیم به زمان. ولو اطلف شیئا من هذه الموقوفات او اجزائها مطلقان ففی الزمان وجهان، اگر طلب کند چیزی از این موقوفات را یا اجزاش را، کلش را یا بعضش را، در زمان دو احتماله. من عموم علالیت پس بگیم زامنه، فیجب صرف و قیمتی فی بدله، باید در بدل خرج کرد. یعنی یه چیز مثلا خرید گذاشت جاش، اگه لامپ رو سوزونده یه لامپ بخره بذاره جاش، اگه شیشه رو شکنده همین. و من ان ما یطلب به قیمته یطلب به منافع. خدا رحمت کنه شیخو، اگه عکسش فرموده بود که نتیجه همینه، ما لا یطلب به منافع لا یطلب به قیمته، والمفروض عدم المطالبه به اجرت منافع هادهی. فرض اینه که مطالبه نمیشه کسی به منافع این. اگه 10 سالم از این شیء استفاده میکرد کسی میگه منافعشو بده. لب صوفا ظالم. مثلا ببینید اگر یه ظالمی بیاد یه مدرسه ای رو یا حتی یه مسجد رو انباری کنه، زورگو هم هست، کسی نمیتونه چیز بهش بگه. بعد 10 سال ورق برگشت میشه مطالبه کنی، آیا اجرت این 10 سال ازش میگیرن یا نمیگیرن؟ گفتیم نمیگیرن، گناه کرده جهنم میره، همه اینا درست، اما اجرت بده به کی؟ اجرت بده کار نیسته. خب اگه این کارو بکنه بده کار نیست. حالا اگر اومد عین رو از بین برد، جایی که منفعت و انسان مسئول نباشه عین رو هم مسئول نیست، چون در واقع مسئولیت عین از کجا ناشی شده؟ از مسئولیت منافع. منافعی که مسئول نباشه عینی که دیگه مسئول نیست. اینم جواب ایروانی از مراجعه کرده. میفرمایم که اگر استیفا کند این را منافع را ظالم، کما لو جعل المدرسه بیت المسکن، مدرسه رو خانش بکنه یا محرزش بکنه، انباریش بکنه. خب و ان الظاهر عن التعدیه فی حدیث الید، اینم جواب علالیت. ظاهر این که برسونه به مالک، الایصال الال بخونید مالک، و یختص به املاک الناس، و اینجا که ملکی نیست. البته ول اول و احول و و قواه و بعضون ازا عرفت جمیع ما ذکرنا فعلم. آقا یه دو خطی ساده هست، چیزی نداره، هنوزم 4-5 نقیقه وقت داریم، دقت کنید. امروزم که پیش نرفتیم، دقت کنید. ایشون میفرمایند که حالا البته این باشون درگیریم، ما عرض میکنیم دوستان یه مسئله رو در طلب در نظر اگر بگیرید مسئله خیلی فرق میکنه. آیا در طلب شارع مقدس تعبد داره یا همون بنای عقلا رو امضا کرده؟ از جایی که میتونیم ادعا کنیم قطعا شارع تعبد خاصی ندارد در قضیه اطلافه. خب حالا سوال میکنیم آیا عقلا در این جور موارد متلف رو ضامن نمیدونن؟ شارع بنای خاصی نداره در طلب اطلاف. حالا یه آقایی مخصوصا اگر عمدن باشه اصلا طلب بکنه ضامنش نمیدونن؟ ولذا مرحوم صاحب عروه، مراجعه کنید شب، اما اوائل عروه تو احکام نجاسات بحث احکام مسجد اونجا داره، اگر کسی مسجد رو نجس کرد و بعد باید خراب کنن قسمتی از مسجد رو، آیا لازم هست بعد تعمیرش کنه یا نه؟ خب خیلی ها میگن لازمه تعمیر کنه، چون تلف کرده خراب کرده باید مسجد رو به حال اول برگردونه. به نظر میاد مسئله به این ساخته نیست که ایشون در دو سه خط گذشته، بحثش از اینها مفصل تره. برابر اگه لامپی سوزوندیم، اگر شیشه ای شکست، احتیاط بالاتر، حداقل احتیاط واجب کنیم و حتما اون لامپ رو و اون شیشه رو بخریم.
ازا عرفت جمیع ما ذکرنا فعلم. همانطور که خدمت شما دوستان عرض شد، وقف مؤبد فرمودن دو قسمه، قسمی که به هیچ وجه بیعش صلاح و صحیح نیست و اون موقوفاتی بود که ملک احدی نبود، به اصطلاح وقف محرر، وقفی که فک ملکه. این بحث گذشت و ایشون بدون این که صریحا اعلان کند، و این متوجه باشید، بدون این که اعلان کند وارد قسم دوم وقف مؤبد میشه. قسم دوم کدام هست؟ اونایی که ملک موقوفون علیهمه. مثلا یه خانه‌ای در یه شهری وقف سادات اون شهر شده، وقف عالم اون شهر شده، وقف فرض کنید قشر خاصی از اون شهر شده، اینها که ملک موقوفون علیهم هست، الان میخوان وارد بحثش بشین. اینو حتما تذکر بدید اول موقع مطالعتون که اشتباه نشه. روشن دوستان که وقف هایی که ملک موقوفون علیهمه که از الان شروع بحثشو میکنیم، اگر مصوبی نباشد، قبلا گفتیم که بیع صحیح نیست، لا یجوز بیع الوقف اجماعا فی الجمله. از حالا باید تمام حواستون متمرکز کنید در مصوبا. ببینیم آقا وقتی که نمیشه به طور مطلق فروخ، موارد جوازش کجاست؟ مخصوصا دوستان چون گاهی بحث استنباط میاد، گاهی استثناهای افراد دارن، خوب دقت کنید که لااقل موارد شرعی را از مواردی که استثنایی کنار بگذارید. آقایون اولین صورتی که ایشون ذکر میکنه، میفرماید وقف و میشه فروخ، اونم وقتی که ملک موقوفون علیهمه، که وقت خراب بشه به گونه ای که قابل استفاده نباشه. این به گونه ای که عرض کردم دوستان، یه مطلب باید رسیده باشید فورا، که آقا خراب شدن میزان، بگید آقا
میزان نیست. چی میزانه؟ عدم استفاده. و خیلی مطلبه ها اگر خراب شدن میزان باشه باید خراب بشه. اگر گفتیم میزان لا یمکن الانتفاع به او با بقای عینش هست، و قهرن اگر یه جایی عینم خراب نشده ولی جوریست که دیگه نمیشه استفاده کرد، مثل که زمان گذشته و دیگه از این شی استفاده نمی کنن. یه وسیلهی بوده که خیلی بهترش الان اومده تو بازار دیگه. لذا محشینی مثل مرحوم ایروانی تذکر میدن که خراب شدن میزان نیست، عدم امکان استفاده با بقای عین. اگر بخوام آقا عین رو دست نزنیم ما نمیشه استفاده کرد. مثلا چی؟ فرض کنید حیوانی بوده وقف بر جمعیتی، حالا این حیوان مریض شده کشتنش، شطوری بوده وقف یه جمعیتی بوده که هر وقت سعادات میخوان جا به جا بشن با این شطور بارشون رو جا به جا کنن، وقف سعادات. حالا شطور دیگه از کار افتاده، ذبحش کردن، نحرش کردن. خب بگیم نه این باید عینش باقی باشه. خب حیوان مذبوح که دیگه عینش باقی باشه چیکار میشه؟ این باید بفروشن گوشتش و پولش رو بگیرن دیگه. یا اگر جزئی باشه، کهنه شده باشه، به درد سقف نخوره، شما بخواهید دست پیکره این جزء نزنید نمیتونید استفاده کنید. راهش اینه که بفروشید با پولش یک کاری بکنید. حصیری از کهنه شده، هر کس هم روش نماز بخونه یه دو جاش هم چهار جاش هم رو زمین میاد خراب میکنه، از یه خلاصه کهنه شده به درد نمیخوره دیگه. خب حصیر خلق رو بخوام عینش رو نگه داریم که به درد نمیخوره. آقا در این موارد باید ببینین بیعش جائز هست یا جائز نیست. این مورد اول. ایشون میفرمایند که الاقوا جواز و بیعه. معمولا شیخ اول کار اینجور اظهار نظر نمی کنه قاطعانه، معلومه که مطلب خیلی برایش صاف بوده، از اما اول میگه الاقوا جواز بیعه. به چه دلیل؟ میفرماید دلیل من این هست که به چه دلیل نه. اینجوری ها شما که میگید نه، اگر کسی بگه نه به چه دلیل؟ ادله من هیچ کدام توانا نیست. به نظر شما این روال بحث درسته؟ ایشون میگه الاقوا جواز و بیعه، چون ادله من نمیتونه اثبات کنه من رو در این صورت. خب حالا این ادله من نتونه اثبات کنه، اما به چه دلیل؟ بله، و هر طرف بخواد دلیل بخواد. ولی فکر کنم که اینا که دیگه بر شیخ مخفی نیست و شما هم تو فکری نمی کنید. ایشون برای جواز دلیل داره. عمومات احل الله به المؤمنون عند شروطهم، اون مشکل نداریم. عمده مشکل ما اینه که ادله من رو جواب بدیم. ولذا به ترتیب جواب میده. اولین دلیل که ممکنه یه شخصی تمسک کنه به نظر شما چی میتونه باشه؟ اجماع. یه کسی بگه آقا ما اجماع محکی و محصل داریم که بیع الوقت جایز نیست. ایشون میفرمایند که این اجماع که روشن جوابش، اجماع حتی با فرض خراب شدن. چقدر ما کلمات علما رو داشتیم قبلن که میگفتن اگه خراب شد لا یمکن الانتفاع به شد میشه فروخ. با اون وضعیت دیگه خوشبختانه تمام کتاب ها، من میگم همه کتاب ها که خیلی از کتاب ها رو ایشون نقد کرد دیگه، بقیه مثل همین ها دیگه. لذا اجماع که اصلا صحبتش نکنید. یک روایتی داشتیم علی ابی علی ابن راشد لا یجوز شراء الوقت، اون حدیث خب اونم جوابش اینه که انصراف داره از این صورت. اون روز بهتون اکران صفحه 164 که ایشون صفحه 168 هم این حرف رو میزنه، میگه انصراف داره همینجا. اما چرا انصراف داره؟ هیچی نداره، نه اونجا داشت نه اینجا داره، نه اونجا داشت نه اینجا داره. لذا آقا محشین هم در اونجا هم در اینجا حسابی خودشون رو مشغول کردن. و تقریبا همه حواشی اونایی که قابل استفاده بود ما دیدیم، ولی هیچ کدام هم نتونستن وجه خیلی روشنی برای این انصراف بگن. لا یجوز و شراء الوقف، ایشون میگه انصراف داره از وقت خراب. نظر امام به وقت سالمه، خب به چه دلیل؟ حدیث مطلقه. این آقا بعد از تتبعی که تو کلمات شیخ شد، منشأ انصراف یکی نیست جز ذوق. ذوق آره، شما حاشیه اصفهانی رو ببینید مفصل وارد شده، ولی به یه نتیجه مشخصی نمیرسه. آقا با توجه به حرفایی که امروز و فردا و اینها میزنیم، ایشون میگه ما میفهمیم که این لایجوز و شراء الوقت مراد وقت خراب نیست. یعنی واقعا امام میخوان بفرماین اگر یه وقتی خراب شده و اصلا قابل استفاده نیست دیگه، بازم لایجوز و شراء الوقت. آقا مثلا یه آبنباری هست 100 متر 200 متر زمین داره، الان هم که دیگه کسی از آبنبار استفاده نمی کنه که، بله؟ الان که کسی استفاده نمی کنه از آبنبار که، 200 متر زمینش گاهی صدها هزار تومن می خرن. بگیم نه، لا یجوز و شراء الوقت. اینه که فکر می کنیم ما با توجه به حرفایی که مثلا امروز هم می خونیم آشنا می شید، ایشون تکیهش به ذوقه و الا بچه روشنتری ما پیدا نکردیم. حتی این هم چیز غیر روشنی نیست، این هم بچه خوبی میتونه باشه. حرف کردم محسوسم صحب کنید، بیانهایی که ایشون داره برای جواز میاره متوجه میشید که منشأ این انصراف هم ذوقه. و اما دلیل دیگری که برای من داشتیم، این هم یادتون میاد اول مسئله وقت خوندیم، دلیل بعدی چی بود؟ الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. یکی از ادله من این بود که شیخ هم اونجا نقل کرد. باز ما اونجا گفتیم که شیخ این حدیث رو قبول نداره. صحب کنید تا 168 که الان رسیده و اونجا که میگه شاید به اعتباری که خیلی ها گفتن میگه، ولی چون بعدش نقل میکنه نیازی نمیبینه تذکر بده. اینو میدونید داره چه عرض میکنم؟ مرحوم ایروانی باز اینجا یه حاشیه‌ای داره که آقا حرف شما در اینجا معارض با اونجا. اگه اینجور که عرض میکنم توجیه کنیم دیگه تعارض هم برطرف میشه که شیخ در اونجا به این حدیث اشاره میکند، اما داره رو مبنای قوم پیش میاد. این کارا رو شیخ زیاد میکنه، اول رو مبنای قوم یه چیزی میگه، حتی تذکرم نمیده من قبول ندارم، اما در یه بزنگاه خاصی حرف خودشو میزنه. حرف شیخ اینجاست نه اونجا. با این تذکر دیگه تعارضم از کلام شیخ برداشته میشه. خب آقا یه دفعه دیگه حدیثو میخونم، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. یه روزم از کلیم یه تکونه هم داره، الوقوف تکونو علی حسب ما یوقفها اهلها. وقف به حسب آنچه که واقف وقف میکنه. خواستن از این حدیث استفاده کنن که پس اگر خراب شد نباید فروخ، و الا علی حسب ما یوقفها اهلها نیست. بله، آبنبار وقتی بفروشی مثلا پاساژش بکنی، این دیگه عوض شد، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها نشد. مرحوم شیخ دوستان اینجا دقت داره، میفرماید که ببینید ما باید حد این حدیث رو بفهمیم. آیا این حدیث متعرض جواز بیع و عدم جواز بیع هم هست یا نیست؟ این حدیث ایشون معتقده. میدونید چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که مردم نسبت به اوقاف حواستون جمع باشه. به همون کیفیتی که واقف رسم کرده، به همون کیفیت وفادار بمانید، تغییرش ندید. پس این حدیث دلالت میکنه بر وجوب مراعات کیفیتی که ترسیم کرده واقف در صیغه است. آیا جواز بیع و عدم جواز بیع از کیفیاتی است که باید واقف رد کند یا از احکام شرعیه که ربطی به واقف نداره؟ کدومش؟ جواز بیع و عدم جواز بیع از کیفیاتی است که باید واقف رد کنه یا از احکام وقفه؟ بله، اینو چجور استفاده کنن؟ کیا استفاده کنن؟ چه ساعتی استفاده بشه؟ چه ساعتی استفاده نشه؟ اینا از کیفیت کیه؟ واقف. میگه آقا این کتاب را طلاب مثلا حوزه علمی قم استفاده کنن، این حصیر را از این مسجد بیرون نبرن، گر نماز جمعه مثلا ببرن استفاده کنن یا نبرن. آقا اینا دست واقفه، اما جایز است بفروشن نه جایز است بفروشن، اینا که از دست واقف نیست، اینا از کیف احکامه. ولذا اگر واقف هم ذکر کند یا نکند اثری نداره. اگر مصوق باشد فروخته میشه، مصوق نباشد فروخته نمیشه. این هم که بگیم آقا عدم جواز بیع در خود متن وقفه، یادتونه کی میگفت این حرفو؟ صاحب جواهر و کاشف الغطاب. برگردید میگفتن عدم جواز بیع تو متن وقفه. این هم که ما جواب دادیم نه خیر، تو متن وقف نیست، ولذا جواز بیع با وقف منافات نداشت. یادتونه ایشون اینو گفت، اینو فرمود، فرمود منافات نداره. بله وقتی فروختن و دیگه به پول یا به جنس تبدیل کردن اون وقت از وقفیت میفته، وگرنه از احکام منافات با وقف هم نداره. بعدم آقایون میگه ولحاصل، حالا یه نکته کوچولو داره رو عبارت میخونیم، میگه ولحاصل. ببینید آخر انسان یک کمی هم تو مسائل از عقل استفاده کنه اشکال نداره، ولو مسائل فقهی. ما اینجا وقتی یه وقتی خراب میشه چند تا راه داریم، راه ها رو بررسی کنیم ببینیم کدامش خدایی تره کدامش شرعی تره. یک راه اینه که آقایون بگیم حق ندارید بفروشید، بگذارید تا از بین بره. مثلا همون شطوره که کشتنا، بگیم که هیچ دست نزنید بشه تا وقتی که مثلا متعفن بشه بریزید دور، بله، تا تلف بشه یا اتلاف از بینش ببرید. این یه راه، یا بگیم به جایز نیست. راه دوم اینه که بگیم همین بطن موجود هر کارش میخواد بکنه، مثلا شطور را خبی چی چهار تا قطعش بکنه، قطعه قطعش بکنه و کبابش کنه بخوره بره دیگه، حالا کشته باشنه، بله. این هم یک راه که همین بطن موجود، بطن موجود یعنی بطنی که الان وقت دستشه. راه سوم هم اینه که اینو بفروشن با پولش یه چیز بخرن، حالا بعدا میگیم مماثل باشه یا غیر مماثل باشه، به هم بطن موجود استفاده کند هم بطن آینده. به نظر شما از این راه ها کدامش سالم تره؟ راه سوم. راه اول که آقا سر تا پاش اشکاله، برای اینکه هم حق واقف از بین میره، هم حق الله از بین میره، هم حق بطون آینده و حتی بطن موجود اگه اینم نتونه استفاده کنه دیگه، چون وقتی بفروشن پولش بگیرن همین بطنم استفاده میکنه، وقتی از بین بره همین بطنم دیگه نمیتونه استفاده کنه، اصلا همش تضییع حقه. این راه اول، چون این راه اول وسطش خیلی مطلب اومده، درست امروز ما از درستای دقیقه و پربخت که انشاءالله به دو سه هم میرسیم عرض میکنم. حالا یه مقدار پیاده کنیم. اذا عرفت جمیع ما ذکرنا، حالا که این مطالب رو شناختی و میخواد یادداشت کنید که در وقت محرر نمیشه فروخت، فعلم ان الكلام في جواز بيع الوقت. دوستان منظور از این وقت، وقت مؤبده که محل بحثمونه، اونم اونایش که به ملک موقوفون علیهم در آمده، جواز بیع و در صغری تقسیم میشه. الاولا ان یخرب الوقت، صورت اول اینه که وقت خراب بشه به گونه ای که لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، اگر عینشو دست نزنن ها نمیشه استفاده کنه، مثل حیوانی که ذبحش کردن. اصلا شطوری بوده برای بارکشی فرض کنید، خب حالا مریض شد کشتنش، یا گاوی بود گوسفندی بود، این که دیگه نمیشه بگید دستش نزنید نگهش دارید، یا جزء بالی گاو نخل خرما کهنه شده، حصیر خلق، حصیری است که کهنه شده. ول اقوا جواز و بیعه وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل و کلمات کن. خب به چه دلیل جائزه؟ لعدم جریان عدلت المن. اینجا دوستان باید حواستون باشه، شیخ باید دو کار بکنه، یکی اشاره کنه به عدله جواز، یکی اشاره کنه به رد عدله من. آقا عدله جواز کاری نداره، عقوب العقوب اهل عمومات، عوض کنه عمومات که بعدن هم یه اشاره خودش میکنه، لذا تنگینی رو میاندازه رو قسمت دوم که عدله من جاری نیست. اما الاجماع توازه هم اجماع که روشن، آقا چه اجماعی که این همه حرف ما قبلا خوندیم، همه میگفتن اگه خراب بشه میشه فروخت. و اما قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقت در انصرافی الی غیر هذه الحاله، انصراف کنه این فرمایش به غیر این صورت، یعنی به صورت سلامت انصراف کنه، نه به صورت خرابی. که از کردم این انصراف همون ذوقه، توجه میکنید؟ مثل همونی که امروز اشارم کردیم که اگر بگیم وقت خرابم نفروش از ذهن میره و کلن از ذهن میره تلف میشه، چه امام میخواد اینو بفرمه؟ این انصراف منشأ ذوقه. و اما قوله علیه السلام الوقوف على حسب ما یوقف اهلها، قول معصوم علیه السلام، امام عسکری علیه السلام که این حدیث رو دارن، فلا يدل على المن هنا، اینم دلالت بر من اینجا نمیکنه. کجا؟ اینجایی که خراب شده و دیگه قابل استفاده نیست. لانه مسوق لبیان وجوب مراعات کیفیت المرسومه فی انشاء الواقع، این حدیث آورده شده مسوق ریخته شده که بیان کنه که واجب است مراعات کیفیتی که رسم شده در انشاء وقت توسط واقف. خلاصه آقا این حدیث داره اینو میخواد بگه که شما از پیش خودتون کار نکنید، ببینید واقف چی گفته انجام بدید. اما ولیس منها عدم و بیعه، از جمله کیفیات عدم بیع اضافه کنید یا بیع نیست. از خارج گفتیم جواز بیع و عدم جواز بیع وظیفه واقف نیست، بل عدم و جواز بیع من احکام الوقت، این از احکامی که شارع باید بیاره برای وقت، که خب از شارع هم آورده تا وقتی خراب نشه. و این ذکر فی متن الوقت، حتی اگر واقف هم ذکر بکنه، ما بعضی از این واقف ها میگن این رو وقف کردم و فروخته نشه، اونجا داشتیم لا تباع و ولا تو اول بسه، اگه امام نظرشون به قضیه شخصیه بود و الا اگه نظر به جنس بود امام میخواستن حکم شرعی رو بیان کنن. حالا اگه یک کسی، حالا اون حدیث رو نمیگیم، یک کسی میگه آقا من اینو وقف میکنم، احدی هم حق خرید و فروش نداره، ایشون میگه باز جزء کیفیت ها نیست، جزء حکم شرعیه، و لذا یه نکته رو براتون عرض کنم، و لذا هیچ واقفی نمیتونه بگه حتی خرابم شد نفروشید، از استفاده هم افتاد نفروشید. ایشون معتقده اینو نمیشه گفت. کجا خوندیم اینو؟ چقدر حواستون هست؟ صفحه 164 فرمود اگه کسی چنین شرطی بکنه این شرط فاسده، اما اول صفحه 164 را داشت. خلاصه آقا عدم جواز بیع یا جواز بیع ربطی به واقف، این شارعی که باید تذکر بده بگه جایز یا جایز نیست. للاتفاق علی انه لا فرق بین ذکره فی و ترکه، اتفاق است از طرف علما که فرضی نیست که ذکر بشه او چی عدم جواز بیت در متن عقل یا ترک بشه، ذکر بشه یا نشه تأثیری نداره. وقت تقدم ذالک، این مطلب قبلا هم گذشت، چنانچه قبلا گذشت تضعیف قول کسی که قائل بود به بطنان العقل اذا حکم به جواز بیعه. و بعضی ها میگفتن صاحب جواهر و بعض الاساس این که اگر حکم به جواز بیعه بکنیم عقل باطله، چنانچه اون میخوان میگن در متن عقل، در متن عقل عدم جواز قابله. ایشون میگه نه، عدم جواز از احکام وقت، نه در متن وقت، ولذا ربطی هم به انشاء واقف نداره. یعنی این تقدمه ذالک قبلا نگذشته ها به این شکلا، بله مواد اولیش گذشت، ولی بگردید یه جایی پیدا کنید که این اتفاق اومده باشه که لا فرق بین ذکر ایفی و ذکر کجا داشتیم قبلا، تمام مطالب الان حاضره دیگه پیش ما و نیک میره باره. خب ولو سلم، آقا این همون نقطه ایست که از خارج نگفتن و گفتن رو عبارت میگیم. یه کسی میگه آقا جناب شیخ انصاری، از روزی که ما درمون شد اومدیم تو حوزه، به ما میگفتن که در وقت ابقاء العین عقد شده. حالا برای اولین بار از شما داریم میشنویم که در وقت ابقاء العین عقد نشده، یعنی میشه وقت رو نگه نداشت، میشه ردش کرد رفت. جواز میگید با جواز بیع هم منافات نداره، حال ولو بعد از اینکه فروختین دیگه اون شای وقت نیست، اما میگید در متن وقت نیست اینا، ولی ما تا حالا هر چی شنیدیم اینجوریه. ایشون میفرمایند که فراموش نکنید مال اونی که گفتن ابقاء العین، بعدش هم یه چیز گفتن، گفتن مأخوذ در وقت ابقاء العین است برای استفاده بطون، قهرن منحصر میشه در موردی که وقت قابل استفاده باشه. ولی اگر قابل استفاده باشه ما هم قبول داریم مأخوذ در وقت ابقاء العین هست، اما جایی که نمیتونه بطون استفاده کنه چی؟ ولو سلم ان المأخوذ فی الوقت ابقاء العین، بپذیریم همچین چیزی، فانما هو مأخوذ فی، از این جهت که مقصود انتفاع بطون است به وقت، نه بقای العین. بله اگر یه جا عین میتونه باشه و بطون استفاده کنن بسیار خوب، و اینجا بطون نمیتونن با بقای عین استفاده کنن. بله بفروشن پولشو بگیرن، خب بله اون باز استفاده میکنن، اما بدون فروختن نمیتونن استفاده کنن. ول مفروض تحذر او هنا، بعد اینه که اینجا انتفاع بطون با بقای عین متحذر شده. ول حاصل ایشون میگه آقا چرا معطلتون کنیم، خلاصه مطلب این ولحاصلم دوستان بزنید به قبل از ولو سلم. وقتی ما ادله منع و جواب دادیم خلاصه میکنیم، ان الامر دائرون بین تعدیله، بسیار خوب، ولحاصل ان جواز بهی هنا، حاصل اینه که جواز بی در اینجا که خراب شده، غیر منافن لما قصده الواقف می وقته، این منافات با قصد واقف نداره. درسته قصد واقف ابقاء العین بود، اما چه وقتی بشه استفاده کنی، اینجا که نمیشه استفاده کنی و میفروشیم با قصد واقف هم منافات نداره. ممکنه سوال کنید خب چی بفروشه؟ میگیم همین دستن موجود از طرف خودش، از طرف بطون آینده هم کسانی که اختیار دارن، چی نسبت به بطون آینده اختیار داره؟ حاکم شهر یا متولی؟ این حواستون باشه، بعضی از وقت هست که متولی داره، توجه میکنید؟ مثلا واقف میگه این خانه برای سادات محل زیر نظر فلان آقا و بعد از این آقا ارشد اولاد ذکورش هم تو میری جلو. خب این سادات محل میشن موقوفن علیهم، این آقا میشه چی؟ میشه متولی. اما بعضی وقتا متولی نداره، هر جا متولی نوشته باشه نوبت به کی میرسه؟ حاکم شهر، یعنی مجتهد عادل که او باید اعمال نظر بکنه. متولی ممکنه مجتهد باشه ممکنه نباشه، اما حاکم شهر الزاماً با نبود متولی باید مجتهد عادل باشه. میفرمایند که والحاصل ان جواز بینهی هنا غیر منافل لما قصده الباغ تیم رفته و هو ملک للبطون و از اینه که ملک موقوفون علیهمه یجوز لهم البیع اذا اجتمع اذن البطون البطن الموجود ما اولیاء سائر البطون. اولیاء ولی سایر بطون، بطون آینده کیا هستن؟ حاکم یا متولی؟ والحاصل آقا جمع‌بندی کنیم حرفامونو، ان الامر دائر بین تعطیله، آقا از سه حال خارج نیست، یا تعطیل بشه. چی تعطیل بشه؟ وقت تعطیل بشه. این وقت تعطیل بشه یعنی نفروشنش، ولش کنن تا تلف بشه، حتی یتلفه به نفسه تا تلف بشه، هیچ کس استفاده نکنه، فرض این داره. و بین انتفاع بطن موجود به او چه کارش بکنه؟ دل اطلاق کلن از بینش ببره. مثلا همون شطور هست، عرض کردم خب دهت رو قطعش بکنه، کبابش کنه، بخوره بره. و بین تبدیلهی به ما یبغا و ینتفع بهل خود، یا بیان اینو تبدیلش کنن به یه چیزی که بمونه دیگران هم استفاده کنن. مثلا این شطوری که کشتنش، گوشتش رو بفروشن با پولش مثلا چی بخرن؟ یه قاطر بخرن یا یه شطور کوچیک‌تر بخرن مثلا زنده، که هم اینا استفاده کنن تو بار کشیشون، هم بطن آینده. خب خداییش کدوم رو خداوند بیشتر میپسنده؟ همان که ول اوله که مشکل داره، دومی هم مشکل داره، حال اینا دیگه باز رو عبارت بعد این تطبیق کنیم، متعجم سومیه دیگه. ول اولو تضییعون منافن لحق الله و حق الواقع و حق الموقوف علیه. اولی از بین بودن حق الله، این یک کمی بیانش مشکل ها، چطور حق الله از بین میره؟ از کس این که وقت چون با قصد قربت وقت میشه، خداوندم پاش میاد تو کار، خداوندم حق پیدا میکنه. یک چیزی که مقرب بود ما از بینش بردیم دیگه، با همین نفروختن از بین رفت. این حواستون باشه، مرحوم اصفهانی میگه حق الله یعنی چه؟ ایشون اشکال داره. حالا حدی که کلام شیخ هست، ما نمیخوایم داوری کنیم، اینه که یک چیزی که مقرب الالله بود میتونه سالهای سال باشه از بین رفت، بس حق الله که ضایع شد. بقیهش دیگه روشنه، حق واقف هم که ضایع شده. آقا اینو اگه میفروختن باشه شطور دیگه میخریدن، تا 50 سال بعدم باز دیگران استفاده میکنن، حالا یه دست به دست میشد. بله خب اینجا هیچی نشستن به کباب کردن به خوردن یا اصلا استفاده نکردن، چون فرض میکنم اون بطن اول هم استفاده نکنه. با حق بطون هم که منافات داره، حتی بطن موجود، چون فرض اول اینه که حتی بطن اول هم دیگه استفاده نمیتونه بکنه و اینا نفروشن، خب بطن موجود بطن آینده هیچ که نمیتونه استفاده بکنه. این آقا مشکل راه اول. حالا من یه نکته کوچولو بگم، ولو پیشم نرفتیم، ولی عرض کردم این صفحه صفحه پرپیچ و خمی. ببینید دوستان، این ولحاته ارتباطش با گذشته چه ارتباطی داره؟ معمولا ولحاصل که میخوان بگن، چه موقع میگن ولحاصل؟ وقتی میخوان جمع‌بندی کنن، خلاصه گیری کنن. این ولحاصل که جمع‌بندی قبلی نبود، حواظ کنه، در ما قبل فقط بیان شد که مانعی برای بین نداریم، تو این ولحاصل داره مقتضی برای صحت بیان میکنه. لذا این ولحاصل فرق داره با قبلی ها. در قبل میگفتیم اجماع که نداریم، لاید روز شرع البقع هم که انصراف داره، الوقوف هم که ربطی به اینجا نداره. درست کردید؟ در ولحاصل داریم مقتضی رو درست میکنیم، که اصلا دلیل بر جواب چیه. لذا این میشه بیان مقتضی، قبلش میشه بیان عدم مانه. منتها اگه نخوایم زیاد مثل رو خشخاش بگذاریم، میتونیم اینجور بگیم که شیخ خلاصه اول رفع مانع رو میکنه، در ضمن رفع مانع بیان مقتضی روشن همون عمومات، حالا یه بیان جدیدی برای مقتضی میاره که بلحاصل باشه. وقت با این توضیح دیگه اشکال اصفهانی هم بر مرحوم شیخ وارد نیست. خب دقت کنید دوستان، باشه یه سوال میکنم سریع جواب بدید ارتباط مطلب. ما تا اینجا حالا تا برسیم به صورت دو و سه، تا اینجا ثابت کردیم چی را؟ ثابت کردیم جواز بیع وقت را. هیچ مانعی هم نداره، موانعی رو که جواب دادیم، مقتضی هم که درست کردیم، چون اگه این کار نکنیم حق همه از بین میره. حالا یه کسی پیدا شده آقا که تازه رسائل خونده، میگه جناب شیخ ما به مقتضای استصحاب جلوی شما وای میستیم، میگیم این جنس سابقا که بیع جایز نبود، حالا که خراب شده شک میکنیم، بفرمایید استصحاب من رو جاری میکنیم. این استصحاب چی جواب میدید شما؟ چی؟ تبدل موضوع آخر خراب شدن از حالات سالم بودن و خراب شدن از حالات، نه که موضوع عوض شده باشه. لذا میگن خانه سالم خانه خراب، مسجد سالم مسجد خراب، حالت عوض شده نه موضوع. شما اینطور که شما پیش میرید اصلا استصحاب همه جا جاری نیست دیگه، همه جا میگه موضوع عوض شده. به نظر شما عرفاً خانه خراب تا خانه سالم حالتش عوض نشده؟ استصحاب قدر مطلقاً گیری نداره. حالا بسیار خوب، مرحوم شیخ میفهمن آقا با این توضیحاتی که دادیم متوجه میشی که جای استصحاب نیست. همین مثلا میخوان بگن با این توضیحات موضوع عوض شده که حالا ستم به دوستمون نکنیم، در مثل مسجد اگه خراب بشه که بله، اما بحث ما مثل مسجد نیست. ما داریم وقتی رو بحث میکنیم که موقوفان علیهم داره، مثل خونه اگر خونه خراب بشه که لا یمکن الانتفاع به، میتونیم بگیم موضوع عوض شده. حالا یه دفعه فرض کنید که خونه اصلا صاف شده، مثل که زلزله اومده کلن صافش کرده، خب بله اینجا تبدل موضوعه. اما اگه نه، موریانه زده، لوله هاش خراب شده، تختش ترک خورده، موزایکاش اومده بالا، یه کمی شکم داده، خب این خونه است دیگه، حالت عوض شده. بعید میدونم شیخ نظر به این داشته باشه، خیلی بعید. آقا نظر ایشون اینه که با این وضعیتی که ما گفتیم دیگه شما نمیتونید استصحاب کنید. استصحاب به خاطر بقای حق واقف بود، به خاطر بقای حق الله بود، حق موقوفون علیهم بود، و ما فرض کردیم که اینجا دیگه حق هیچ کس نمیمونه. بگیم آقا اینو بگذاری تا از بین بره، اون قضیه حق همه است، این که دیگه استصحاب نیست که. به علاوه یه چیز دیگه، اون استصحاب المنعی که داشتیم زمان آبادانی این موقوفه، اون استصحاب آقا یک دفعه شما نگیریدش بیاردش اینجا، اون استصحاب در ضمن چی بود؟ چرا میگفتیم من؟ اون منعی که ما سابقا داشتیم میدونید در ضمن چی بود؟ از چی گرفته شده بود؟ از حکم شارع به وجوب نگهداری وقت برای انتفاع بطون. وقتی انتفاع بطون دیگه میسر نیست، وجوب بقای وقت دیگه ما نداریم. تا منع بی را در کنارش بگید آقا داشته باشیم. اگر فرض کنید ما یه استصحابی داشتیم، چون حیوانی در خانه هست بعد حیوان از بین رفت، ما میتونیم اونی که در ضمن حیوان بود استصحاب کنیم؟ بله، سابقا یه حیوانی در این خانه بود، چون حیوان بود پس متنفس هم در خانه، چون حیوان متنفس میکشه دیگه، بعد یقین داریم حیوان رفته، شک میکنیم متنفس هست یا نه، احتمال میدیم که در قالب یه حیوان دیگری تو منزل باشه، میتونیم استصحاب بقای متنفس بکنیم. میگن آقا متنفس در ضمن حیوان بود، وقتی یقین دارید حیوان رفته بفرمایید دیگه جا برای استصحاب بقای متنفس نیست. اینو اصطلاحا دوستان بعضی برش کردن به استصحاب کلی قسم سوم، اینجا نه جای توضیحشه، اگر رسائل خوندید اونجا مراجعه کنید. بعضی خواستن به این درش بگردونن، بعضی هم نه دیگه، حالا اون بحثا دیگه بحثای اصولیه. همینقدر الان شما بدونید برای مکاسب کفایت میکنه که منعی که ما سابقا داشتیم در ضمن نگهداری وقت بود، انتفاع موقوفون علیهم بود، الان اونا که نیست دیگه منعش از کجا باقیه. رضا میفرماین که خیر الان کار به اصل مفسد نداریم، موضوع نداره، اصل مسئله جاییست که استصحاب جاریه، مثلا مشکل اثر داره، اینجا اصلا مقتضی نداره، بدتر از اونجا. و بهی یندفع استصحاب المن، عبارت دقیقه حواستون باشه، و با این توضیحی که من دادم بهی که گفتیم اصلا منافات با حق الله داره، حق موقوف داره، حق واقف داره، دفع میشه استصحاب من. یعنی کسی بگه آقا بعد از خرابی ما منع بی رو استصحاب میکنیم، منع جواز رو، مضافن الی یه اشکال دیگه، مضافن به این که منع سابق یعنی منع بی که زمان آبادانی بود، منظور از سابق، منع سابق در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقت بود. دوستان یه سوال میکنم، عمل به مقتضای وقت چیه؟ نگاه به کتاب نکنید. عمل به مقتضای وقت اینه که موقوفون علیهم از خود همین عین استفاده کنن و ندارن عینو بفروشن. خب این مال وقتیه که عین بشه استفاده کنید. لذا میگه منع سابق در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقت بود. عمل به مقتضای وقت میدونه چیه؟ و هوه، هوه بزنید به عمل، و هوه انتفاع و جمیع البطون به عینه، اینه که بوتون به عین وقت استفاده کنن، عوضش نکنن. خب وقت ارتفاع قطعا این وجوب دیگه از بین رفته، چون از خود این عین نمیشه استفاده کرد، وقت ارتفاع این وجوب قطعا، فلا یبقا ما کان در ضمن این وجوب. اونی که در ضمن این وجوب بود چی بود؟ منع البی بود. وقتی وجوب عمل به وقت میره کنار، من هم میره کنار، و بعد شما میخواید چی رو استصحاب کنید؟ اینه باید. اگر دوستان حالا که ممکنه بگید نداریم، فرصت نداریم، مرحوم آقای حکیم در حاشیه بر مکاتب تو نهج الفقاهه شون صفحه 345 به 45 اونجا این استصحاب خوب بیان کرده، اونجا مراجعه کن. خب و اما ثانی، بپرسم ثانی کدومه؟ ثانی اینه که بگیم همین دستی موجود استفاده کنه و دیگه حق فروختن نداره. و اما ثانی فهم منافاتهی لحق سائر البطون. خب سائر البطون چه کار کنن؟ اینا از خارج نگفتم، باید بگم، دقت کنید. آقا بگیم دستی موجود اتلافش بکنه، مثلا شطور کشتن کبابش کنه بخوره از این ببره، خب بوتون بعدی چی؟ اینا اگه بفروشن دستن بعدی هم از اون شطوری که میخرن استفاده میکنه، اما اینا وقتی بخورن دستن بعدی چی؟ به علاوه اگر دستن موجود میتونه اینو اطلاق کنه، بفرمایید نمیتونه بفروشه در مقابلش یه چیز دیگه بخره؟ خب فروختن و در مقابلش یه چیز خریدن که اولاست با اطلاق. بذار میفرماید که اما بچه دوم که بگیم همین بعد استفاده کنه فقط منافات داره با حق سایر بوتون که بعد میان، به علاوه مع منافاتی با این یستلزم جواز بیع دست اول، اضلاف فرق بین اطلافهی و نقله. اگه اطلاف جایزه که نقلش که فروختن باشه به طریق اولا جایزه. و ثالث هو المطلوب. قهرن نوبت به سومی میرسه که بگیم تبدیلش کنن این مطلوبه. نه یمکنو ان یقال. دقت کنید از کارت اینم بگیم. ایشون میفرمایند که این دو خط رو باید تمام کنید تا اول مطلب. ممکنه بگیم آقا این دفن موجود میتونه بفروشه، خود این چه دلیلی داره؟ شما گفتید که دفن موجود نمیتونه تلف کنه پس باید فروخته بشه، بله؟ خب اگر یه وقتی هست که حدش همینقدر بوده، مثلا اون آقای واقفی که یه روز این شطر رو وقف کرد برای سعادات محل، نمیدونست شطر مثلا 20 سال که شد چی میشه؟ ولی من خیلی تخصص ندارم، 20 سال که شد مثلا این دیگه به درد بارکشی نمیخوره، فقط به درد کشتن میخوره که گوشتشو بین مردم پخش کنن، بله؟ خب اگر یه وقتی که به حسب استعداد خودش تا یه حدی بقا داره، ما به چه دلیل بگیم باید اینا بفروشن تا بتون بعدی استفاده کنن؟ تتعمل، تتعمل هم جواب اینه که نه، با توجه به حرف استفادیم چون واقف حق داره، بتون بعدی هم حق دارن، تا میشه ولو با ثمنش مثلا یه شتر دیگه خرید یا یه حیوان دیگه خرید باید عوض کرد. نه هم یمکن هم یقال اذا کان الوقت و مما لا یبقا به حسب استعداد العادی الى آخر البطون، یه شطور است که 20 سال 30 سال میمونه و الا تا نسل‌های بعدی استعداد نداره، فلا وجه لمراعاتهم، دیگه وجهی نداره که مراعات کنن بطن موجود، به تبدیلهی، به این که بیان این شطور مثلا تبدیل کنن به چیزی که یبقا لهم، به چه دلیل این کار باید بکنن؟ بحران میدونه نتیجه چی میشه؟ فینتهی ملکو، ملکیت این شطور منتهی میشه الا من ادرک آخر از منته بقایه، تا اون آخرین زمانی که این شطور میتونه زنده باشه، بعدش دیگه بکشن و همین دست موجود استفاده کنن. فتحمل که این وجه درست نیست و کیفکان و معفرز ثبوت الحق للبطون اللاحقه فلا و چل ترخیص البطن الموجود فی اطلاقه، حق ندارن. حال دوستان ما دنبال جواز بی بودیم، ولی سرت چی در آورد؟ سرت وجوب بی، یعنی این که ایشون بحث میکنه اصلا دفن موجود اگه صلاح باشه باید واجبه بفروشه. خب اینم آقا اینجا مرحوم ایروانی جوری دیگه عبارت رو معنا کرده که مراجعه کنید، خالی از اشکال نیست. اصلا
راجع به این وقت تقدم از زالگی و تضعیف و قول من قال، چیزی که بعدا به نظر مرسید اینه که مرحوم شیخ در صفحه 165 صفحه 27 عبارت رو از سید مرتضی نقل کرد، بعد فرمود ابن جنید مخالفت کرده. در انتصار کتاب سید مرتضی هست، بحث سید با ابن جنید راجع به این مسئله که آیا میتونه خود واقف در متن عقد شرط کنه که بی جایزه یا نه. سید مرتضی طرفدار اینه که میتونه و ابن جنید میگه اصلا وقت باطل میشه. حالا ما فکر میکنیم شیخ که میگه تقدم زالک، یعنی همین لا فرقه در عبارت انتصار، منقال هم ابن جنید باشه. ابن جنید هم میگه اذا حکمه، اون وقت دیگه حکمه،